هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون پر از آرامش و عشق باشه. دوستان خوب من، با ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میکنیم، گفتگوی فرهنگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو که در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو همراه من علی پژوهش، کارشناس مجری این برنامه و سرکار خانم لیلا وسالی، معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران و همینطور جناب آقای محمد مهدی مؤمنی، مدیر کل توسعه شبکه تنظیمگری اجتماعی سازمان ساترا در استودیو هستیم. همچنین جناب آقای ابراهیمی، مدیر عامل پایگاه خبری رکنانی، به صورت تلفنی خدمتشون خواهیم بود در طول برنامه که امیدوارم مورد پسند شما واقع بشه. برنامه امروزمون با موضوع مسئولیت اجتماعی پلتفرم ها در وقایع اجتماعی دنبال خواهد شد که طی برنامه به اون میپردازیم. قبل از اینکه شروع کنیم گفتگومون رو، بهتره که یک بار دیگه مثل همیشه راه‌های تعامل و گفتگوی شما مخاطبان عزیز و خودمون رو با هم دیگه مرور کنیم. شما عزیزان میتونین با ارسال پیامک به سرشماره 301035 یا تماس تلفنی با تلفن گویای 27861035 ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند کنید. همچنین شما میتونین با نصب نرم‌افزار ایران صدا ما رو بشنوید و دنبال کنید. خب خانم وسالی سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای پژوهش، همچنین همه شما شنوندگان عزیزی که این لحظه دارید ما رو همراهی میکنید. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. عرض کنم که ما برنامه دیگه هم داشتیم که شما هم یکی از مهمانان ما بودین، در مورد مسئولیت اجتماعی پلتفرم ها صحبت کردیم. تا حدودی میخوام همون موضوع کمی بسش بدیم و ادامه بدیم. ما توی برنامه صحبت کردیم، گفتیم که سازمان ها و نهادهای حاکمیتی یکی از وظایفشون رگولاتوری و تنظیمگری پلتفرم ها هستش. آیا پلتفرم ها در وقایع اجتماعی مثل همین اختشاشاتی که ما اخیراً به دنبال فوت مرحوم امینی عرض کنم که اتفاق افتاد در کشور، باید منتظر بمونن که تا نهادهای حاکمیتی عرض کنم که به میدون بیان و حالا بحث تنظیمگری رو دنبال کنن، یا خودشون هم باید وارد بشن و عرض کنم که لایه اول تنظیمگری خودشون هستن؟
بله مسلما همینطور هست. به هر حال هر بنگاه رسانه‌ای، چه به شکل خصوصی و چه در شبکه‌های اجتماعی و چه به شکل پلتفرم‌ها، هر کدام از اینها چون دارن اثرگذاری اجتماعی ایجاد می‌کنن، قطعاً مسئولیت اجتماعی اونها براشون در رتبه اول قرار داره. مسلما اگر ما خودمون خیلی از موارد رو رعایت بکنیم، نیازی به تذکر کس دیگری باقی نمی‌مانه. یه نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما در بحث سواد رسانه‌ای همواره بر این تاکید می‌کنیم که ما در شرایط عادی و شرایط معمول باید سواد رسانه‌ای خودمون رو افزایش بدیم. در واقع سواد رسانه‌ای اون نهالی هست که باید تا زمان ایجاد یک بحران به درخت تبدیل شده باشه که ما در زمان بحران میوه اون رو بچینیم، یعنی بدانیم که در واقع اینجا سواد رسانه‌ای به ما کمک بکنه که چگونه میتونیم در این شرایط تصمیم‌گیری درست داشته باشیم، درست و غلط رو از هم تشخیص بدیم و چگونه عملکردمون یک عملکرد منطقی و درست باشه. اما خب اتفاقی که افتاد این هستش که خب متاسفانه خیلی وقتها ما در زمانی که یک بحرانی ایجاد میشه و متوجه میشیم که اینجا حالا کمبود سواد رسانه‌ای چه اختلالات و مشکلاتی رو داره ایجاد میکنه، به سمت اون بیشتر میریم و این از بحث پلتفرم ها و پیام رسان های داخلی هم از اون مستثنا نیستن. خیلی وقتا ما فکر میکنیم چون با رسانه ها سر کار داریم پس از سواد رسانه بالایی هم برخوردار هستیم، در حالی که بحث سواد رسانه یک بحث بسیار گسترده است و دانش و آگاهی بسیاری رو میطلبه که یک بخشی از اون میتونه جایگاهی باشه که افراد در ارتباط با رسانه به اون دست پیدا کردن و قطعاً چیزهای زیادی هست که در این اسنا باید بیاموزن. خب ما پلتفرم هایی که در این زمینه دارن کار میکنن میبینیم که نوع واکنش های اونها هم ناخودآگاه همراه شده و همسو شده با جریاناتی هست که در این فضا داره احساسات و عواطف عمومی رو تحت تأثیر قرار میده. اگر که من بخوام یک مثال ساده در این زمینه بزنم، شما ببینید وقتی که در دل یک خانواده یک خواهر و برادر با هم مشکلی پیدا میکنن، اینجا پدر خانواده میاد و بین دو طرف رو میگیره و نوع برخورد او به بسیار تاثیرگذار هست روی اینکه دو طرف یک دعوا احساس بکنن که میتونند در واقع به حق خودشون برسن، میتونن با مسالمت و نوع برخوردی که متناسب با شأن اونها هست این ماجرا رو به اتمام بگذرونن. اما اگر این بین یک نفر سومی باشه که دلش نخواد این فضا به آرامش تبدیل بشه و بیاد جداگانه با هر کدام از این افراد حرف بزنه، اونها رو تحریکشون بکنه، اونها رو به واکنش‌های دیگر واداره، یا حتی کسانی که اطراف حضور دارن و اونها هم شروع کنن به جو دادن مثل خیلی از این دعواهای خیابانی که شاهدش هستیم، این باعث میشه که اون موضوع نه تنها حل نشه بلکه تبدیل به یک موضوع بغرنج بشه و این آتشی که در واقع شعله ور میشه دامنگیر همه بشه. ما خیلی از واکنش‌های احساسی که در شبکه‌های اجتماعی شاهدش بودیم ناشی از حضور این افراد سوم بود، یعنی در واقع اون جریانات رسانه‌ای که داشتن آمدانه و هدفمند این آتش رو دامن می‌زدن، این ماجرا رو پررنگ می‌کردن. خب زمانی که ما دارای سواد رسانه‌ای باشیم قادر به تشخیص حضور این افراد و این در واقع جبهه‌های معاند رسانه‌ای خواهیم شد، با نشانه هایی که برای ما وجود داره، با شناخت تکنیک های اقناعی، شناخت فیک نیوز ها، بحث حباب های اطلاعاتی و خیلی از مباحث دیگر به ما کمک میکنه که بتونیم این مسائل رو از هم تشخیص بدیم. و البته سواد رسانه یکی دیگر از اثرات مهمش اینه که زمانی که ما میخواییم که بر اثر احساسمون اقدامی بکنیم یک توقف به ما میده. ما قانون مکس 30 ثانیه‌ای رو داریم پیش از فوروارد کردن و باز ارسال کردن پیام ها برای دیگران که با خودمون ابتدا باید اول این پرسش رو مطرح کنیم که از کجا معلوم که این مطلب درسته، از کجا معلوم که حالا این عامل اصلی هست، از کجا معلوم که این پیامی که ارسال شده قرار کمکی بکنه به حل مشکل، و بعد پرسش های پنجگانه سواد رسانه ای رو از خودمون بپرسیم. چه کسی با چه هدفی برای کدام مخاطب با هدف ایجاد چه نوع اثرگذاری و با استفاده از چه ابزارها و تکنیک هایی این پیام رو به سمت ما ارسال کرده. خب این خیلی کمک میکنه برای اینکه ما به دنبال ایجاد واکنش صحیح باشیم. اینجا وقتی که ما میبینیم پلتفرم ها یا افرادی که حالا افرادی رسانه‌ای شده تر، سلبریتی ها، کسانی که به هر حال در یک جایگاه رسانه‌ای قرار دارن، واکنش احساسی از خودشون نشون میدن و در ادامه این جریان قرار میگیرن، این ناشی شده از این هستش که خب ما سطح سواد رسانه این افراد رو سطح سواد رسانه مطلوب ارزیابی نمی‌کنی. بنابراین خب این اولین توقعی هست که از یک صاحب پلتفرم میره که شما به عنوان یک رکن رسانه این کشور نیازمند این هستید که حتما سواد رسانه خودتون و البته مخاطبینتون رو ارتقا بدید. یعنی مثلا اینکه شما رده‌بندی سنی داشته باشید برای مخاطبینتون و اینکه خانواده ها رو به لزوم یادگیری سواد رسانه ای بیاید هدایت و راهنمایی بکنید، برنامه‌های در این خصوص براشون ارائه بدید، ارتباطاتی براشون ایجاد بکنید و موضوعات دیگری که با مسئولیت اجتماعی این عزیزان و البته بحث سواد رسانه‌ایشون مرتبط هست.
خیلی متشکرم، ممنون. خب آقای ابراهیمی، مدیر عامل پایگاه خبری رکنا، روی خط برنامه گفتگوی فرهنگی هستن. سلام عرض میکنم خدمت ایشون. بفرمایید آقای ابراهیمی، خدمتتون هست.
سلام عرض کردیم همکاران خوبمون توی رادیو گفتگو و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط برنامه تشریف آوردید. آقای ابراهیمی، راجع به مسئولیت اجتماعی پلتفرم‌ها داشتیم صحبت می‌کردیم. خب آن چیزی که متداول هست، میگن که رگولاتوری و تنظیمگری یک بخشی بر عهده حاکمیت ها هست و بر عهده دولت ها هستش و خب نهادهای تنظیمگر مختلفی در اقصا نقاط دنیا فعالیت میکنن و روی فعالیت پلتفرم ها نظارت دارن. ما سوال مشخصی که از مهمون دیگه برنامه داشتیم این بودش که آیا پلتفرم ها باید همیشه منتظر باشن تا از سمت نهاد دولتی و نهاد حاکمیتی ابلاغیه و دستوری بیاد، دستورالعملی بیاد تا عرض کنم که بحث رگولاتوری و اینها رو انجام بدن، یا خودشون اولین لایه رگولاتوری بر عهده اونها هستش؟
من با بخش دوم صحبت شما موافق هستم، چون بالاخره همه دوستان که تو بحث رسانه از حالا رسانه دیجیتال پلتفرم و بخش‌های دیگه باید خودشون اولا که اهدافی برای خودشون داشته باشن در وهله مثلا آغاز کار، برای رسیدن به اون اهداف و تو اون اهداف نگاه اجتماعی و فرهنگیشون رو نسبت به جامعه‌ای که هستن مد نظر قرار بدن. بالاخره جامعه ها و زندگی اجتماعی هر کشوری و حتی هر منطقه با منطقه دیگه فرق میکنه و ما باید بر اساس این مسئله و همیشه مد نظر اون قرار بدیم. حتی تو کشور خودمون شما میبینید که بعضی رفتارها توی یه بخشی از جامعه ما مورد نقد هست، ولی تو بخش دیگه از این موضوع آنقدر موضوع مهمی نیست. اونجوری که میشه بررسی هایی که توی بالاخره توی موضوع تو بررسی تو کشور خارجی، کشور پیشرفته هم شده، حالا حتی کشورهای در حال توسعه هم شده، شما ببینید که خودشون برای خودشون یه چارچوبی دارن، یه چجوری بهتون بگم، فصلی رو برای خودشون آغاز میکنن و تو اون فصل اهدافشون رو مینویسن، دونه دونه سعی میکنن اینا رو به کسایی که دارن باش کار میکنن و یا کاربراشون هستن مورد استفاده قرار میدن اون پلتفرمو، به طور مستقیم و غیر مستقیم انتقال میدن. به طور مثال دارم میگم، اگر نوجوانی یا کودک وارد پلتفرم میشه، شاید اصلا مستقیم بهش نمیگن شما اینو نمیتونین ببینید، اونو غیر مستقیم انتقال میدن به بخشی که برای اون سن باید باشه و برای این قضیه خب راهکارهایی دارن برای شناسایی سن این افراد و حتی شرایط روحیشون، شرایط چجوری بتونم از نظر اخلاقی میان و فرمهای رو پر میکنن و بر اساس اون شناسایی میکنن، یا پیجایی که دیده میشه، خودتون میدونی الان گوگل دیگه بهترین شیوه این اتفاق هست، شما اگر پیجی رو چیزی رو سرچ بکنین توی گوگل فردا سعی میکنن همونا رو به شما نشون بده یا تو همون راستا، و حتی سنین هم سعی کرده که توی این ماجرا کم کم سن آدم ها رو هم در نظر بگیره، سنه که کاربرایی که دارن استفاده میکنن.
یه اشاره به بحث احراز هویت داشتیم، احراز سن و اینها اشاره کردین که
بله، من میخوام بهتون بگم احراز هویت خیلی مهمه، به خصوص برای پلتفرمایی که کاربر محور هستن. من فکر کنم که این توی این قضیه هم برای کسی که استفاده میکنن مفید خواهد بود و هم برای آسایش پیدا میکنن خانواده ها، به خصوص برای قشر کودک و نوجوانمون آسایش پیدا میکنن برای اینکه بچه‌هاشون راحت‌تر از این پلتفرم استفاده کنن، هم برای خود صاحب رسانه، برای صاحب رسانه میتونه بر اساس اونا کارهای تبلیغاتش انجام بده، بر اساس اونا برنامه سازی کنه، بر اساس علاقه کسانی که اومدن تو پلتفرم داره و شرکت کردن میتونه برنامه سازی کنه و کسب درآمد بکنه. بالاخره این پلتفرم یه بخشش درآمده و برای راه اندازی یه کاره و کاری با ارزش هم هست، من خدا نکرده بحثم چیز دیگه نیست، اما میتونن هدایت راحت تری بکنن. بالاخره کل دنیا همین الان شما حساب کنید، خود فیسبوک یا بچه دیگه سعی کردن اطلاعاتشون رو میفروشن و درآمد کسب میکنن. من فکر میکنم که این اطلاعات برای دوستانی که دارن احراز هویت کردن این افراد خیلی مفید باشه. ما تو یه رسانه هستیم که یه رسانه داریم که پلتفرمش یه پلتفرم شبکه اجتماعی هم داره. از دوستان خواهش کردم در برنامه جدیدی که دارن میسازن، البته الان هم این اتفاق هست، ما از خود ریستر میخواییم بشیم، برای اونی که احراز هویت بشه، افرادی که میان اونجا عضو میشن و با اون بر اساس اون احراز هویت میتونیم کارهای بهتری هم از نظر درآمدی و هم از نظر فرهنگی انجام بدیم.
ممنونم از شما، لطف میکنید که اگر روی خط بمونیم ما مجددا برمیگردیم به شما انشاءالله در ادامه برنامه.
بله حسن بخمتون.
خب آقای مومنی ها سلام، وقت شما بخیر. راجع به مسئولیت اجتماعی پلتفرم ها داریم صحبت میکنیم در برنامه و توضیح دادیم که خود پلتفرم ها هم بالاخره مسئولیتی دارن و نباید قائم به این باشن که حتما دستورالعمل و ابلاغی از سمت نهادهای دولتی و حاکمیتی بهشون بیاد تا تنظیمگری رو انجام بدن. ما یه نکته ای داشتیم در اتفاقات اخیری که توی کشورمون اتفاق افتاد. خب یه سری محتوایی منتشر شده بود در بعضی از پلتفرم ها، حتی بعضا محتوایی باش روبرو بودیم که پیش از این که این اتفاقات روی بده اومده بودن از نهادهای تنظیمگر مجوز گرفته بودن و ساخته بودن و حالا ناخواسته مقارن شد با این اتفاقاتی که توی کشور شاهدش بودیم. بر اساس مسئولیت اجتماعی پلتفرم ها چه رفتاری باید انجام میدادن اینها وقتی که با این مسئله روبرو شدن که ما بالاخره اومدیم یه مجوزی گرفتیم، یه هزینه انجام دادیم و یه کاریو ساختیم و الان وقتی این کار داره پخش میشه بالاخره در حال افزایش حساسیت جامعه هستش، بر اساس مسئولیت اجتماعیشون رفتارشون چطور باید تنظیم میشد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و سرکاخام دکتر وسالی و همه شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. بسیار خوشحالم که در خدمتون هستم. در خصوص بحث پلتفرم ها، خب همینطور که می فرمودید بالاخره اینها در کنار مسئولیت هایی که دارن، یکی از مهمترین مسئولیت هاشون هم بحث مسئولیت های اجتماعی هستش. خب قاعدتاً در شرایط خاص و در موقعیت هایی که حالا مثل همین چند روز اخیر که حالا به دلایلی اختشاشاتی در کشور جریان پیدا کرد و خب عملا ما میبینیم که در این حوزه پلتفرم ها در کنار وظایفی که دارن مسئولیت اجتماعی بسیار مهمی دارن، یعنی در خصوص حالا تولیدات و برنامه هایی که دارن صرفا نباید منتظر باشن که حالا یک مجموعه دیگر بیاد نظارت کنه و برنامه های اونها رو زیر نظر بگیره و حالا بهشون در حال توضیحات لازم رو بده. خب بر اساس مسئولیت اجتماعی که دارن خود آنها هم نیاز هستش که بیان بررسی کنن برنامه هاشون و تولیداتشون و خب با توجه به حساسیت هایی که بعضا در موقعیت های خاص وجود داره نیاز هستش که خب بالاخره یک اصلاحاتی روی اون محتوایی که دارن تولید میکنن داشته باشن و عملا یک موضوعی هستش که حالا نه تنها در کشور ما، در تمام کشورها ما میبینیم که مسبوق به سابقه هستش و عملا این موضوع به عنوان مسئولیت اجتماعی وجود داره و خب نیاز هستش که خب پلتفرم های داخلی که بالاخره خودشون اعتقاد دارن که خب بحثای اخلاقی براشون مهم است، بحثای مسئولیت های اجتماعی براشون اهمیت داره، به این موضوع توجه ویژه داشته باشن. حالا ما در حوزه پلتفرم های خارجی اونها با توجه شرایطی که هستش خب معمولا هیچ گونه مسئولیتی رو بر عهده نمیگیرن و اون حداقل و حداقل موازین و قواعدی که حالا باید رعایت هم کنن رعایت نمیکنن، ولی خب ما انتظار داریم که پلتفرم های داخلی نسبت به این موضوع حساسیت های لازم رو داشته باشن و حالا موضوعات دیگه‌ای که حالا انشالله در بخش بعدی صحبتام خواهم پرداخت تو بحث‌های سواد رسانه‌ای هم نیاز هستش که بالاخره اون مسئولیتی که بر عهده دارن رو به بهترین شکل اینها انجام بدن.
ممنون از شما. خانم وسال شما نظرتون می‌فرمایید.
خیلی متشکرم. منم باز عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر مومنی ها. خب ببینید، ما الان در عصر اطلاعات و ارتباطات هستیم، یعنی کسانی که تونستن یک پلتفرم رو به خوبی راه اندازی بکنن قاعدتا دسترسی های متعددی دارن و به خیلی از این مباحث تکنولوژیک مسلط هستن. این انتظار وجود داره که پیش از این که ما منتظر باشیم تا نهادهای نظارتی بخوان چیزی رو تذکر بدن یا چیزی رو به عنوان یک آیین‌نامه به ما یادآوری بکنند. مسئولیت اجتماعی که خود پلتفرم ها و خود کسانی که به عنوان پدران و مادران این جامعه دارن در همین فضا زندگی میکنن و فرزندانشون بین همین فرزندان این سرزمین قرار هست که رشد بکنن، به عنوان یک مسئولیت اجتماعی بیان با استفاده از ابزارهایی که امروز تکنولوژی در اختیار ما قرار داده، از استفاده از الگوریتم ها، هوش مصنوعی و کوکی هایی که به ما کمک میکنن تا اطلاعاتی رو جمع آوری بکنیم و اگر که متوجه شدیم که حالا جایی اطلاعات نادرست قرار گرفته یا محتوای نامناسبی در واقع بارگذاری شده یا در واقع محتوایی که نباید باشد در این فضا داره قرار میگیره، این رو به واسطه هوش مصنوعی و به واسطه الگوریتم ها بتونیم در واقع بدون اینکه اصلا نیازی به کار خاصی باشه، اینها با یک تنظیم ساده قابل حذف هستن و این میتونه امنیت اخلاقی رو برای جامعه به ارمغان بیاره. خانواده ها با احساس امنیت بیشتری میتونن به سمت این پلتفرم ها بیان، فرزندانشون رو به این سمت بیارن و خیلی از نگرانی هایی که خانواده ها باش مواجه هستن این در واقع براشون کم میشه و از بین میره. نکته دیگر در واقع موضوعاتی که میاد تقابل پیدا میکنه با بحث وفاق ملی، بحث وحدت ملی، بحث منافع مشترک ملی، خب اینها انتظار وجود داره که اینها قابل درک باشه برای این عزیزان و اینها بتونن تشخیص بدن که هر زمان چه عملی و چه کاری، چه حرکتی میتونه کمک بکنه به افزایش میزان وفاق ملی، به در واقع ایجاد منافع ملی، جایی که ما عواطف عمومی خودش تحریک شده هست، خودش در واقع مستعد خیلی از اتفاقات هست. ما اینجا وظیفمون آرام کردن این فضاست تا بشه در یک فضای منطقی مشکلات رو یک به یک حل کرد و اونها رو پشت سر گذاشت، در حالی که وقتی که ما دچار مسائلی میشیم که حالا بحران ها رقم میزنن، از در واقع آتش زدن ها تا به خطر افتادن جان بسیار زیاد افراد بسیار زیاد دیگر و مانند اینها، دیگه اصلا اینجا ادبیات گفتگو، ادبیات حل شدن مشکلات از راه‌های منطقی کلا از بین میره. یعنی ما اون فرصتی که میتوانیم بهش بپردازیم برای آسیب شناسی موضوعات مختلف اجتماعی و مطالبات مردمی، اون فرصت رو هم از دست میدیم و اینجا اون وقت کاری که پلتفرم ها انجام میدن در واقع باید کمک بکنه به ایجاد آرامش در جامعه، ایجاد امنیت عمومی در جامعه. زمانی که یک اتفاق این چنینی میفته، خانواده ها واقعا با ترس و لرز دیگه فرزندانشون رو از منزل بیرون میفرستن و این هر کدام از اینها میتونن خواهران ما، برادران ما، فرزندان ما باشن که ممکنه که دچار یک اتفاق ناخواسته، یک صدمه جسمانی ناخواسته بشن، که خیلی از اینها ناشی از ایجاد غلیانات و هیجانات بیش از اندازه‌ایه که هیچ کمکی به رفع مشکل نمی‌کنه. یعنی اینها صرفاً فقط یک خوداظهاری، یک واکنش هیجانی هست که قرار نیست ختم بشه به این که ما مشکلی رو در کشورمون حل کرده باشیم. و البته پلتفرم‌ها اینجا اگر مسئولیت اجتماعیشون رو به درستی بشناسن، قادر خواهند بود که کمک بکنند به ایجاد آرامش بیشتر برای حل مشکلات و رسیدن به وفاق ملی.
ممنون از شما آقای ابراهیمی.
بله، من میخوام در تکمیل صحبت
من اگه اجازه بدیم یه تکمیلی بزنم و یه سوالی اضافه کنم، بعد شما بفرمایید. عرض کنم که خب ما مبحث اصلیمون این بود که پلتفرم میاد مجوز میگیره و بر اساس اون ضوابط کلی که در کشور حاکم هست محتوایی رو میسازه و شرایطی پیش میاد که اون محتوا انتشارش شاید به مصلحت نباشه و نیاز باشه که کمی به تعویق بیفته. یکی این که اون موقع باید چی کار کنه. یه موقعی هم هستش که اتفاقات دست ما نیست، مثلا یک سریالی در شبکه نمایش خانگی اخیراً با شکایت شاکی خصوصی توقیف شده بود برای مدتی و به هر صورت حقوق اون کاربرانی هم که حق اشتراک خریده بودن تضییع شده بود. اونجا چه مسئولیتی داره پلتفرم برای جبران اون حقی که برای مدتی تضییع شده بود و حالا مثلا اشتراکی خریده شده بود و اون موقع قابل استفاده نبود؟ یه مسئله دیگه هم این هستش که خب شما خودتون به عنوان فردی که صاحب رسانه هستش خدمتتون بگم که مجوزهایی دارین و عرض کنم که کسب تکلیف کردین از دستگاه اجرای دولتی و رگولاتور به شما اجازه داده که یک سری از محتواها رو منتشر کنید و بعد از اون حالا مثلا نظارت پسینی هستش که چه منتشر شده و چگونه منتشر شده و خود اون پلتفرم و شما به عنوان صاحب رسانه در موقعی که میخواین محتوایی رو منتشر کنید چقدر باید به این مسئله توجه کنید که بنده خب الان مجوز رو دارم که مثلا بتونم یک محتوایی رو منتشر کنم ولی الان انتشار این محتوا به مصلحت جامعه من هست یا نیستش؟ ممنون میشم بفرمایید.
خیلی متشکرم. چشم من در تکمیل صحبت دو عزیزی فرمودن، من در تو پلتفرم ها ما باید پلتفرم ها بلکه برای خوشین پروتکلی گفتم خدمتون داشته باشن. این مثال خیلی که برای همه دوستانم آشناست، فقط خواستم مثالش رو بکشم. شما میبینید که توییتر میاد آقای ترامپ رو که 88 میلیون دنبال کننده داشته رو میاد میبنده و دلیلش اعلام میکنه که به خاطر اینکه حس کردیم که ایشون میتواند خطر تحریک بیشتر خشونت داشته باشه. خب یعنی اون کشوری که دم از آزادی میزنه و همین اتفاقات، اما یک پلتفرم خودش میگه من احساس کردم ترامپ خشونت رو زیاد میکنه و من اینو حذفش میکنم با تمامی همه اتفاقاتی که هست و با یک استقلال این کار انجام میده، چون برایش جامعه مهمه، جامعه امریکا مهمه، کنترل کردن خشونت مهم بوده بدون اینکه من فکر کنم که کسی بهشون بگه. ما خودمون هم فکر میکنم توی کشور خودمون باید پلتفرم خودشون به این نتیجه برسن. این مورد در تو موجود در تو سوالی که فرمودین، ببین پلتفرم میری مجوز رو میگیرن، بله درسته. من فکر کنم البته یه خود شرط بهتر شده از اون موقع که بالاخره بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ساترا بالاخره یه نامه های رد و بدل شده، یه تفاهم های به هم رسیدن. فکر میکنم این مشکلات کمتر بشه. خب قبلا فیلم نامه جای دیگه مطرح میشد، جای دیگه تاییدیه میشد، بعد پلتفرم ها باید جای دیگه اجازه میگرفتن برای انتشارش. من فکر میکنم این مشکل حل شده. اما در تا اون موضوع هم که شما فرمودین، بله این از این بعد اگه وقت فیلم و فیلم نامه قبلش تایید بشه، فکر میکنم پلتفرم ها کمتر مشکل داشته باشن و کاربرا از این موضوع کمتر دچار مشکل بشن. فکر میکنم این موضوع حل شده. حسم اینه که و کار من فکر میکنم هم برای پلتفرم ها خوبه، هم برای همه که دیگه از این بلا تکلیف خارج بشن تو بحث تولیدات سریال و این بخش. تو بحث رسانه که فرمودین ما بالاخره مجوز میگیریم، بله ما مجوز میگیریم برای انتشار. اشتباه میشه، ما خودمون هم اشتباه کردیم، اما اشتباه عمد و غیر عمد هست و من فکر کنم حضور شرکت بالاخره بخش های نظارتی توی بخش هایی که مجوز میدن، مخصوص مثلا اون که رضا فرهنگ ارشاد الان برای پلتفرم و بحث ساتراف بکنم، باعث بشه که این اشتباه کمتر انجام بشه و کم کم رسانه ها و پلتفرم ها به یه نتیجه برسن، به یه گفتمان مشترکی برسن برای تولیداتشون.
متشکرم از شما. کوتاه هم به من بفرمایید که از پلتفرم توییتر نام بردید و رفتاری که با رئیس جمهور آمریکا داشتن در انتخابات 2020 و حالا ما الان میبینیم در اختشاشات اخیر برخی از پلتفرم هامون از بستر شبکه های اجتماعی که حالا حساب داشتن توش عملا برای دمیدن در آتیش این تایید شدنی که اتفاق افتاده بود در کف خیابون استفاده کردن و دمیده شد در جوی که کف خیابون وجود داشتش. چی میشه که پلتفرم آمریکایی خودش احساس مسئولیت میکنه در قبال ارزش‌های جامعه آمریکایی، ولی خب پلتفرم ایرانی چنین رفتاری از خودش نشون نمیده در موقعی که ما نیاز به وحدت ملی داریم؟
من خوشبینانه میخوام به موضوعی نگاه کنم. خوشبینانش اینه که روسن شاید غافلگیر شدن و ندونن چیکار باید بکنن. این بحث خوشبینانه، اما اگر بخوایم بدبینانه نگاه بکنیم، پلتفرم هیچ کدوم دنبالی نیستن که خدا نکرده آتش این اتفاق نفاق توی کشور. اما فکر میکنم شاید به خاطر میدونید گرفتن کاربر زیاد، خدمات بیشتر دادن به کاربرشون، رضایت کاربر این کار انجام شده که من فکر میکنم این اشتباه بزرگی بود اگر انجام شده.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم و روی خط ما اومدیم. اگر نکته‌ای نیست ما شما رو به خدای بزرگ بسپاریم.
منم ممنونم، امیدوارم که صحبتی کردم مفید بوده باشه و بتونه کاری رو انجام بده که این بالاخره این فضای آروم برگرده و بتونیم دوباره که البته فضا که برگرده آروم هم هست ولی این فضا برگرده و جوانامون بدونن که امنیت که تو این کشور هست واقعا جای دیگه اینه.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم که همراه ما بودین، خدا نگهدار شما. خب من یه فاصله ای بگیرم از همکارانمون، مجددا برمیگردیم و همراه شما خواهیم بود.